نگار جواهریان همون هست، طناز طباطبایی همونه، مرتضی صدیقیان همونه، اومن سیدی که اخیراً فعالیتش تو شبکه نمایش خانگی سریال ها، مینی سریال ها زیاد شده، اصلا تو بعضی از قسمت ها داره شانه به شانه اون کاراکترها تو نمایش خانگی میره و اینها ضعف های جدی طلاست. یعنی تماشاگری که متوقع از پرویز شهبازی به عنوان فیلم معدود فیلمسازی که در سینما ایران فیلمش معرفی شده به اسکار، اساساً توقعا رو برطرف نمی‌کنه. من کوتاه کنم که شهاب هم صحبت کنه.
ممنون میشم آقای شهرزاد، نظر شما چیه راجع به این فیلم؟
من فکر می‌کنم حالا برخلاف نظر مصطفی، ما با یک فیلمنامه منسجم و خوب طرفیم که در 20% پایانی به لنگ می‌افته. برای اینکه یه مثال ساده بزنم که توجه بکنیم عناصر داستانی توی این فیلم چگونه مورد استفاده قرار گرفتن. مثلا فرض کنید یه فیلمی دیدیم به اسم در خونگاه، اونجا یه شخصیت پیرزنی مادر بزرگی حضور داشت، دائما هم می‌دیدیم و تنها کارکرد این بود که در نهایت فهمیدیم یه دفترچه حسابی که بی‌فایده هم بود زیر بسترش پنهان شده، هیچ استفاده دیگه، حالا شاید یک دو تا تصویر نمادین سینمایی، ولی کارکرد داستانی ازش ندیدیم. اینجا یک پدر بزرگ داریم که در حقیقت میبینیم یک پرستاری داره و به شدت سوء زن داره بهش، در حدی که میگیم وسایل خونه من رو این برداشته دزدیده، و بعد مشخص میشه که این فقط ریشش شک و سوء زنه و اشتباه کرده. همین سوء زن یک جای دیگری در فیلم زمانی که مرگ پدر اتفاق میفته به کمک فیلمنامه میاد برای اینکه یک شکایت اتفاق بیفته، یک شکایت مطرح بشه. پدر بزرگ این شکایت رو میکنه که حالا سابقه سوء زنش رو داریم، بنابراین تنها کسی که میتونسته وارد داستان بشه که داستان توی روابط علی و معلولی معطل نمونه همین پیرمرده. اما از زمانی که لو میره، از زمانی که قرار هومن سیدی فرار بکنه و کیفش لو میره و نگار جواهریان، حالا اسم شخصیت‌ها رو
دریا هومن سیدی منصور،
به نظرم از اینجا دیگه فیلمنامه متوقفه، یعنی دیگه همه چیز داره سرهم بندی میشه. ضمن اینکه عناصری توی فیلمنامه وجود داره مثل بارداری دریا، یک بچه حرومزاده این وسط وجود داره که نمیدونیم تکلیفش چیه و اصلا چرا تو فیلمنامه آورده شده، هیچ تأثیری نداره، یعنی در پایان هم بهش بازگشتی نمیبینیم و کارکردی هم توی داستان باز شکل نمیگیره. فکر میکنم با یه تجدید نظر، یعنی یه 20% پایانی به اضافه برخی از عناصر مثل همین مسئله بارداری دریا، میتونست یک فیلم منسجمتری
عذاب در بیاد.
نه موافق نیستم، به این دلیل که ما تمام نگاه هایی که پرویز شهبازی در قصه خود شهاب داره میاره، اون بخشی که نقد اجتماعی نویسنده به جامعه پیرامونیشه، اصلا کارکردگرا نیستن در طول فیلم. من فکت میدم، مثال میزنم، صحنه ورودی فیلم اعتصاب کارگرایی که حقوقشو نگرفتن و اینا رو بیرونشون کردن پشت درن. خب این یک نقد اجتماعی است از نگاه نویسنده که به هر حال داره تو این اجتماع زندگی میکنه، اما چقدر اون صحنه که خیلی هم طولانیه و بعدش میاد معرفی دو شخصیت اول فیلم رو میکنه، معرفی منصور و برادرش رو میکنه، ناصر و منصور، چه کار کردی در فیلم داره؟ یا نگاهی که شهبازی حالا میاد تو جامعه بیرون خودش
کار کردی داره؟ مصطفی
نقد اجتماعی است.
خب این نقد خب. اجتماعی نیست
خب.
اصلا
چرا این نقد؟
یه زاویه دیگری داره، من توضیح بدم. ببین از ابتدا اتفاقا فیلم ویژگی
پیرزنه تو در خونگاه هم حرف دارم،
اونم صحبت کنیم.
البته بعد یکم هم مختصر مفید تر بگیم به فیلم دیگه هم
بلافاصله شروع میشه، یعنی اینکه حالا تلقی بکنیم داشته نقد، چون از این بلافاصله فاصله میگیریم، میریم توی کارخونه میبینیم کارگرا اعتصاب کردن 6 ماه حقوق نگرفتن، حالا اسمشو میتونیم نقد اجتماعی بگذاریم یا هر چیز دیگه. اینجا تو قصه بلافاصله ما رو وارد یه قصه میکنه، یعنی دو تا برادر بیکار
بله.
که از این سکانس بیرون میان و حالا سرنوشت اینا برای ما مهم میشه، بنابراین من نقد اجتماعی نمیبینم، فکر میکنم کاملا یک عنصر داستانی سکانس اول. ضمن این که برخلاف چیزی که مصطفی میگه، تمام اشاره های اجتماعی فیلم کمک میکنه به پیشبرد داستان و عنصر داستانی میسازه. مثلا دلار، این که چرا ما با این صرافی طرفیم، اصلا چرا دلار دست به دست میشه، دقیقاً داره بازتاب میده وقایع اجتماعی و اقتصادی همین یک دو سال اخیر ما.
نقد اجتماعی دیگه،
نه این همش در خدمت داستانه عزیزم، دقت بکن. من میگم چرا از دلار استفاده میشه، خب دلار رجعت پیدا میکنه به فضای همروزگار، پس نقد اجتماعی نیست. شما وارد این که چرا مردم دلار میخرن نمیخرن نمیشه. میشیم، وارد این میشیم که این آدم به جای پول دلار به این میده، میگه من دلار پس انداز میکنم، پدرم به من این توصیه رو کرده و این مسائل.
کارکرد برای صحنه، کارکرد داستانی داره، میخواد تو اون اتحادیه بره مجوز بگیره،
اونم زائده، هیچ کس اونم زائده، اون اونم زائده.
من عرضم دقیقاً اینجاست، میگم این داره نقد میکنه، میگه آقا این بوروکراسیه اداری ما اینه. تا زمانی که مثل دستگاه، ببین تا زمانی که تو دستگاه پول نندازی حرکت نمیکنه، مثل این دستگاه اسباب بازی. شما تو اون صحنه دقیقاً میبینی تا زمانی که این کارت نمیکشه کارمندا حرف باهاش نمیزنن، کارتی که میکشه پولی که میده شروع کنه حرف میزنن. این اگر نقد نیست به در واقع یک آسیب
که داره در جامعه میفته،
مسیر داستان به نظرم خیلی طبیعیه.
احسن
دیگه شما اگه برید یه اتحادیه
همین پیشبرنده نیست،
حالا شما میتونید نگاه نقادانه رو توش کشف بکنی. من عنصر پیشبرنده داستان رو میبینم.
میگه تموم کنین، باید بعدش دیگه
متاسفانه وقتمون کافی نیست،
ولی با شما هر دو با هم این اعتقاد رو داریم که فیلم به هر حال نظرها رو برآورده
صحبت نکرده بودم. واقعا معتقدم این فیلم نامه یکی از 4-5 تا فیلم نامه خوبی است که تو این جشنواره دیدیم.
موافق نیستم.
خب بله، دو نگاه متفاوت کاملا هم خوشحال کننده است که میتونیم نگاه متفاوتی رو به یک فیلم داشته باشیم. آقای شهرزاد، ستاره به چند ستاره به این فیلم میدین؟
به فیلم طلا من 3 ستاره میدم.
3 ستاره و آقای محمودی؟
1.5 ستاره.
1.5 ستاره. حالا دیگه بعد بپرسیم برای چی، اما خب سخت میشه، فرصتش رو ندیم. ان شاء الله برنامه‌ای بعدی بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم. ممنونم از همه شما دوستان، ما همچنان همراه شما هستیم با حوض نقره رادیو ایران.
صدا رفت، دوربین رفت، حرکت. اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو.
بسه، چرا نمیفهمی؟
هیچی نگفتم، فقط راجب خودم گفتم، راجب بدبختی هم گفتم، راجب
مادرم. چون مامان حریزه تو بریزه انا میگو، چون نمیگن اعظمشون تو عرش مرده.
آخرین اخبار و اطلاعات از 37 جشنواره فیلم فجر در حوض نقره.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراهان رادیو ایران. از پردیس سینمای ملت همراه شما هستیم با ویژه برنامه جشنواره 37. میخواییم راجع به فیلم بعدی این جشنواره شبی که ماه کامل شد صحبت بکنیم. کارگردان این فیلم نرگس آبیار هست، نویسندگانش نرگس آبیار و مرتضی اصفهانی و بازیگران این فیلم الناز شاکردوست، هوتن شکیبا، فرشته صدر و رفایی، پدرام شریفی و شبنم مقدمی هستند. موسیقی این فیلم هم کار مسعود سخاوت دوست هست. بریم گفتگوی همکارم با عوامل این فیلم رو بشنویم، بیایم راجع بهش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار تا به امروز جز به 8 فیلم برتر آرای مردمی است. فیلمی که برگزاری نشست خبری اون پس از پایان فیلم با استقبال فراوان همراه بود. در این بخش گوشه هایی از صحبت های عوامل این فیلم رو در طول نشست خبری تقدیم شما میکنیم. نرگس آبیار کارگردان در مورد چگونگی ساخت این فیلم و البته مدت زمان طولانی آن میگوید.
این فیلم در واقع موضوعش سالها قبل منو درگیر کرده بود و دنبال میکردم اخبارش رو، خبرهاش رو توی اینترنت، برام همیشه جالب و جذاب بود. بعد که سال گذشته در واقع پیشنهاد شد از طرف یه بنده خدایی که کار بکنیم و بعد متوجه شدم طرح مال در واقع آقای اصفهانی هست. طرحو که خوندم دیدم چون نگاه زنانه‌ای داره داستان، برام خیلی جذاب بود چون به هر حال همیشه زنها یکی از کاراکترهای مهم فیلم های من هستن. دیگه تصمیم گرفتم که فیلم رو بسازم. این که ما یه چند سالی داریم جا میندازیم که فیلم باید 90 دقیقه باشه به نظرم اتفاق خوبی نیست. شما نمیتونید سیر تحول یک ماجرا، یه آدم و یه شخصیت رو تو 90 دقیقه نشون بدید. احتیاج دارید که در واقع زمینه براش ایجاد بکنید. من اگه ارتباط عاطفی و عاشقانه رو اول فیلم کم میکردم، چه بسا این حس نیمه دوم فیلم که بیننده واقعا درگیرش میشد و با کاراکترها همراه میشد و همزاد پیدا میکرد پیش نمیومد. تو فیلم های این چنینی که یک بستر تاریخی به هر حال تاریخ معاصر روایت میکنه و شما شخصیت ها رو دنبال میکنید، تحولشون و زندگیشون رو نمیتونید تو 90 دقیقه، واقعا نمیشه.
هوتن شکیبا بازیگر نقش اصلی که بسیاری برای او گمانه‌زنی دریافت سیمرغ این دوره از جشنواره رو دارن، راجع به نقش خود توضیح میدهد.
خب این نقشه سختی خاص خودشو داشت. یه بخش عمده از این سختیه هم شرایط بود، به هر حال تو فیلم برداری به شدت شرایط سخت بود و از اون ور در مورد کاراکتر هم خب این سختی وجود داشت که این تغییره جوری اتفاق بیفته که باورپذیر باشه، چیزی زیاد نباشه، چیزی کم نباشه، امیدوارم اینجوری شده باشه. اما خب سختی دیگه‌ای که داشتیم، من اینجا هم زبان بلوچی حرف می‌زدم، هم فارسی با لهجه بلوچی و هم زبان اردو، چون واقعا 50% تمرکز آدم موقع بازی کردن هی به لهجه است و زبان اینجوری بود که من سعی میکنم حفظ شم، موقعی که میخواستم بگیم میومیدم همش یادم میره. من سعی کنم هی تو محیط باشم، گوشم عادت کنه و امیدوارم که دوستانی که بلوچن تایید کنن.
وان که فکر میکنید جایزه بگیریم؟
دروغ بگم که نه، ولی تلاشمو کردم کل طول جشنواره خیلی بهش فکر نکنم، همچنین تو ذوقم نخوره. من واکنش های خوب گرفتم و فعلا اینو برای جایزه خودم کنار گذاشتم که این واکنش ها که از طرف مخاطبا بوده خوب بوده و واقعا همینو میخواستم.
صحبت های شبنم مقدمی بازیگر نقش مادر در این فیلم همراه با بغض ناشی از قصه فیلم بود.
برای خودم تاثیر خودم عجیب بود، فکر نمی کردم منم که دارم بازی میکنم. خیلی تحت تاثیر مادرانگی نقش هنوز هستم، اون چیزی که رو پرده دیدم. میتونم بگم که خانم آبیار یه مجموعه ای از رفتار، دیالوگ، حرکت و همه چیز از این نقش به من داده بودن، یعنی طرح جامع واقعا داشتم از نقش. الان که داشتم میدیدم، اصلا نمیدونم حالا شده یا نه، ولی داشتم میدیدم خودم قلبم داشت کنده میشد، یعنی گلوم کاملا بسته شد. نمیدونم، امیدوارم اتفاق درستی افتاده باشه.
و محمد حسین قاسمی تهیه کننده از مکانهای فیلم برداری و سختی ها گفت.
بخش عمده سختی ما تو کشور پاکستان کار کردن بود. کشور پاکستان یه بروکراسی عجیب غریبی داره. ما اونجا هم البته سعی کردیم از نیروهای بومی استفاده کنیم، چون خیلی نتونستیم با دولت همراه بشیم. البته جاهایی هم که رفتیم کار کردیم جاهایی بود که یه مقدار حالا خطرات امنیتی داشت، به خاطر همون دولتشون هم همراهی نمی کرد. بعد خوردیم به انتخابات پاکستان که به ما گفتن که دیگه باید کشور رو ازش خارج بشید و رفتیم توی محله پاکستانی ها تو داکا بقیهش رو گرفتیم.
یک چشمه داره فیض، بدون چشمت سگ داره؟ گریه میکنی چشمت قشنگ تر میشه.
بله، این گفتگو تقدیم شما دوستان شد از فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد. آقای شهرزاد، نظر شما راجع به این فیلم؟
شبی که ماه کامل شد به نظرم نوید بخش دیگه، حالا حضور یک کارگردان زن بسیار توانمند در سینما ایران، یعنی اگر بخوام دقیق به شما بگم انگار یک حاتمی کیای سرحال معقول مؤنث ما توی سینما کشف کرد.
راجب همین اتفاقا گفته بودن که شاید تنها بچه مشترک فیلم های آبیار اون نگاه زنانش باشه، اما همین نگاه زنانش در فیلم هاش کاملا متنوع.
من البته نگاه زنانه توی این نمیبینم اصلا، به عنوان اینکه یه کارگردان زن ساخته یا نساخته واقعا نتونستم اصلا. فکر میکنم حتی خیلی از توانه یه کارگردان زن به لحاظ اینکه فیزیک خیلی دشواری داره و موقعیت های در حقیقت دشواری توی فیلم هست، همین حالا هم شایع شده که خانم آبیار خودش اینا رو نگرفته. نمیدونم، صحنه‌های اکشن تو دنیا مرسومه که شما میتونی دستیار داشته باشی صحنه‌های اکشن رو بگیره، صحنه‌های دیگر رو همینطور. بله. کارگردان الزاماً حتی نباید حضور داشته باشه.
بعد بهشون تبریک بگیم که از جنسیت عبور کردن.
عبور کردن و رسیده به یک مختصاتی. فیلم به جز اینکه یه حدود 20 دقیقه اضافه داره فقط و اونم از نیمه دومش این اضافه ها باید تدوین بشه، مشکل جدی دیگری توش نمیبینم. یک اثر در حقیقت بسیار مهم توی حوزه سینمای استراتژیک ماست. یعنی وقتی از تختی حرف میزنیم میگیم این سینمای استراتژیکه، چون ما سینمای شخصیت محور نداریم، سینمای زندگی نامه ای نداریم. اینجا درباره تروریست داریم صحبت میکنیم که مردم میشناسن و باعث عذاب مردم بلوچستان بوده سالها، عملیات های مختلفی داشته، حدود 450 تا عملیات تروریستی علیه این مردم، و بعد سرنوشتش هم خب میدونیم. اینکه یک جایی بیایم از طریق سینما این موضوع رو بازگویی بکنیم، خواستگاه این باورها رو که منجر به این حوادث شده بررسی بکنیم، این روابط رو نشون بدیم، به نظرم میرسه که جاش واقعا خالی بوده. اون وقت در این قالب، یعنی ما بیایم یک، از این اصطلاح استفاده میکنم و توضیح میدم، یک بیگ پروداکشن میسازیم برای روشن کردن یک مقطع تاریخی به هر حال مورد توجه در این سالها، یعنی یک پروژه عظیم، یک طرح عظیم ملی پرهزینه با یک کارگردان خوب که تواناییش رو داره ثابت میکنه، بازی‌های فوق‌العاده خوب، فرشته صدر و رفایی به نظر من اصلا یک سر و گردن از تمام بازی‌هایی که تا به امروز توی جشنواره دیدیم توی این فیلم بالاتره به عنوان بازیگر نقش مکمل، و فکر نمی‌کنم دیگه در ادامه هم بتونیم بازی در این سطح ببینیم. همه بازیگران دیگر هم به یه مختصاتی میرسن که قابل احترام هستن، منهای بازیگر نقش شهاب که اصلا حضورش توی فیلم نامه و اتفاقی که براش میفته شاید کار نشده ترین قسمت فیلم نامه بوده، یعنی یه قسمتی که بیشتر به هر حال باید روش وقت میذاشتن، اما در مجموع یک پروژه عظیمه با طراحی صحنه فوق‌العاده، با استفاده از امکانات فنی بسیار فوق‌العاده و بکر، و داستان دراماتیک تأثیرگذاری که خراب نشده.
بله، چه تعریف خوبیش و نقد خوبی بود برای این فیلم. آقای محمودی، نظر شما هم مثبت این چنین؟
ببینید، خب به هر حال فیلم جدید خانم آبیار همونطور که آقای شهرزاد هم اشاره کرد، لازمه این فیلم ها در سینمای ایران واقعا ضروری است، لازمه حضورشون، به خاطر اینکه ما در، خب حالا بارها هم گفتن، در حوزه سینمای مقاومت، در حوزه سینمای انقلاب، در حوزه سینمای سیاسی که بتواند در عرصه بین الملل، عرصه سیاست بین الملل حرف برای گفتن داشته باشه، خب فیلم اصلا نداریم. یعنی بارها همه جا گفتن، شاید غر زدن که آقا یکی از ابزارهای تخریبی آمریکا بر علیه مردم ما، کشور ما، تاریخ ما، فرهنگ ما، ابزار سینماست. یعنی میاد یک فیلم میسازه و یک حجم عظیمی تخریب ایجاد میکنه. یعنی کارکرد سینما در حوزه سیاست، در حوزه سیاست بین الملل که حالا به عنوان یک عامل مخرب ازش استفاده داره میکنه دولت آمریکا، و ما برای مقابله با او لازم است که این گونه فیلم ها رو داشته باشیم. خب شبی که ماه کامل شد به اعتقاد من یک عاشقانه است، یک عاشقانه است که این عاشقانه وقتی که گره میخوره با مسائل اون گروهک تروریستی عبدالمالک، میاد وارد یک فضای دیگه میشه، و شاید، حالا من نمیدونم نظر شهاب چیه، مفهوم عشق، مفهوم دوست داشتن اصلا یک تغییرات شگرفی میکنه در طول فیلم. راجب صحنه های اکشن یه اشاراتی کردیم، من اتفاقا معتقدم که همین صحنه ها رو هم خانم آبیار گرفته، چون اگه یک متخصص اکشن ساز ما داشتیم، صحنه های اکشن خیلی بدترین صحنه های فیلمه به نظر من، چون اساسا اکشن اینجور صحنه ها، تعقیب و گریز و نمیدونم هفتیر کشی و تیراندازی، باید ضربان قلب تماشاچی رو ببره بالا. اینجا این صحنه ها ضربان قلب ما رو بالا نمیبره، چون اساسا خانم آبیار اکشن ساز نیست، و این صحنه ها البته به ضرورت در داستان آورده شده. بله، نکته که شهاب میگه که بله این حرفا هست، ولی میگم دقیقاً میشه گفتش که همین دو صحنه رو ما کد بیاریم که اصلا ایشون این صحنه ها رو معلومه، چون متخصص اکشن اگه میگیره اصلا درگیری ها، صحنه ها، زوایای دوربین، شما نگاه کنید تو همون صحنه های تعقیب و گریز ما اصلا نمیبینیم مثلا از روی اتومبیلی که داره حرکت میکنه یه نفر مثلا تیر بخوره بیفته پایین، این چیزی است که معمول است در سینما. اما خب زمان فیلم خیلی زمان زیادیه، نزدیک به 2.5 ساعت هست، و اصلا شب الان تو این 5-6 روز خیلی از فیلم ها بالای 115 دقیقه رد کردن. ما سانس های سینمامون در زمان اکانومی 90 دقیقه تا 100 دقیقه است. من این چند روز دارم فکر میکنم این فیلم ها تو اکران عمومی میخوان چیکار کنن،
چند سکانس باید حذف بشه.
آره اصلا تکلیفشون با سینمادارا چیه؟ چون حالا سینمادارا اصلا راضی نمیشن که مثلا 5 سانس روتین در روز تبدیل مثلا بشه به 4 سانس یا 3 سانس و خورده ای. حالا خورده ایش به خاطر سانس های اکران فوق العاده شه، چون به هر حال روند حالا سینما درست یا غلط تو سینماهای ما اینه. چه اتفاقی میفته نمیدونم، ولی فیلم قابل اعتناییست شبیه که ما کامل شد.
و چند ستاره به این فیلم میدید؟
من 3 ستاره به فیلم میدم.
بله. و آقای شهرسر؟
یه موضوع دیگه که من میخواستم بهش تاکید بکنم با اشاره که الان شنیدیم، مسئله تحول شخصیت. یعنی فیلم به شدت موفقه در نشون دادن تحول شخصیت حمید از یک عاشق به یک جانی، و این کار خیلی دشواریه.
و فضای عاشقانه رفتن به فضای
در دیگر. همون قسمتی که ما با روح جنایتکار این آدم روبرو میشیم، باز هم عطوفت و عشق رو نسبت به همسرش میبینیم در رگه‌های خیلی باریک. این یه نکته. یه نکته حضور دوربینه که به نظر من خیلی مهمه توی همچین فیلمی. اتفاقا از معدود استفاده های درست دوربین روی دست، حرکت دوربین به نوعی است که ما با یک نگاه حریص روبرو هستیم، چون داستان واقعیه و این در ابتدای تیتراژ تاکید میشه. به این دوربین به نظر من نیاز داشتیم که به جای اینکه ما ریتم رو با قطع نماها بسازیم، با کنار هم گذاشتن، از طریق حرکت دادن حریصانه دوربین مثل یک فضای مستند داریم دنبال میکنیم.
از 5 ستاره چند ستاره میدید؟
امیدوارم که این فیلم تو بازار جهانی راه پیدا بکنه. من بهش 4 ستاره میدم.
بسیار عالی. یکی از یعنی این فیلم جزء فیلمایی که نقدهای مثبت بهش بسیار بوده. حالا بعد دید که مخاطب چه نظری خواهد داشت. آقای مبشری دوباره همراه شما شدیم، سلام دوباره بر شما.
سلام مجدد خدمت شما شنونده‌های عزیز. من عذرخواهی میکنم که نفس میزنم، 4 طبقه رو الان اومدم بالا. نشست خبری یه ذره دیر شروع شد.
بله.
و من الان فیلم
کدوم فیلم؟
فیلم جمشیدیه خانم یلدا جبلی.
بله.
و نکتهش این بود که داشت سوالا جالب میشد، منو کشوندیم بالا بیام اینجا. الان
فرصت برنامه‌مون کوتاه، مجبور شدیم.
اما نکته خاص تو همین چند دقیقه‌ای که شروع شده بود این بود که اولا سوال اول و دوم با این که چرا انقدر شعار دادید توی فیلمتون شروع شد، که معلوم بود که سمت و سوی سوال‌ها چجوریه. و نکته جالبش که حاشیه‌ای بود این بود که یه سری برگه‌های سوالا رو آقای گبرلو که مجری نشست خبری بود میداد دست خود، برای اولین بار بود من اینو میدیدم که قبل از اینکه خودش بخونه میداد دست بازیگرا و عوامل فیلم که بخونن بدونن که با چه سوالایی قرار مواجه بشن. و فکر میکنم که خیلی جذاب و داغ دنبال بشه. حالا من میرم ادامهش رو میبینم و حالا فردا تو برنامه فردا میجوری صحبت.
بله. ممنونم از شما آقای مبشری، ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه ما هستید. فراموش نکنید که 30900 شماره پیامکی ماست برای این که بتونید نظرات خودتون رو در رابطه با فیلم‌های مختلف با ما در میون بگذارید. و اجازه بدید که در این فرصتی که دارم فیلم‌های فردا رو هم با شما مرور بکنم، اجازه بدین یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم. من فیلم های فردا رو هم از پلیس ملت خدمت شما خواهم گفت. ما برسیم به اکران‌های پردیس ملت در روز سه‌شنبه 16 بهمن ماه ساعت 13 نوتای مسی 1 رویا به کارگردانی رضا فرهمند، ساعت 15:30 دیدن این فیلم جرمس به کارگردانی رضا زهتابچیان، 18:30 23 نفر به کارگردانی مهدی جعفری و 21:30 پالتو شطوری به کارگردانی مهدی علی میرزایی قراره که به نمایش در بیاد. از شما آقای محمودی بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. سپاسگزارم از شما آقای شهرسار.
ممنونم آقای رئیسیان رو ببینید.
بله ساعت 22:30 و ممنونم از همه شما دوستان که امشب هم همراه بودید با ویژه برنامه 37مین جشنواره فیلم فجر حوض نقره. اوقاتتون بخیر و خداحافظ.
کولاک شده.
اونم چه کولاکی، کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره.
اونم نه یکی نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین سفیچون تاپه، سفیچون تاپه، سفیچوی من تاپه. سفیلا رو جدا کن با تاپ بریز تو ماشین، لباسا همه درخشان میشن. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرورشم خیلی تاپه. لکه ها رو میبره نو شدن دوباره، به بافتم که آسیب نمیزنه. سفیچون تاپه، سفیچون تاپه، سفیچوی من تاپه. سفیچون تاپه، سفیچون تاپه، سفیچوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی، ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها. ایلیکا،
ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار. لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه. سرمه ای زرشکی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.